اساساً باید گفته شود هنر حکاکی سنگ‌های قیمتی و چوب به چند هزار سال قبل از هخامنشیان میرسد و ایرانی‌ها قرن‌ها قبل از به وجود آمدن دولت هخامنشی هنر منبتکاری را ابداع کرده و به کار می‌بردند. البته تا چندی پیش عده این هنر را به غلط و اشتباه یونانی می‌خواندند، اما در واقع یونانی‌ها در منبتکاری و مهرسازی مقلد هخامنشیان بودند. ظهور اسلام و با توجه به رواج ساخت مراکز و مساجد اسلامی، هنرمندان ایرانی جزو اولین کسانی بودند که توان و استعداد خیش را صرف تزئین مساجد کردند و به موازات هنرنمایی‌های معماری، منبتکاران نیز آثاری چون رحل قرآن، منبر، در و پنجره را برای استفاده در مساجد ساختند. ایرانیان سابقه طولانی در هنر نقاشی، کندکاری و حجاری داشتند و به تدریج با فنون و ظرافت هنری صنایع دستی چوبی و به ویژه منبتکاری نیز آشنایی پیدا کردند. در دوران صفویه آثار منبتکاری به صورت درها، منبرها، رحلهای قرآن، ستونهای چوبی اتاق، دسته خنجر، قاشق و ظروف گوناگون ساخته می شد. در کل منبتکاری در گوشه و کنار ایران به حیات خود ادامه داد و به عنوان هنری پرطرفدار رواج یافت. جلوه های هنر منبتکاری اکنون در آثاری چون عصا، شمدان، انواع سازهای موسیقی سنتی مانند تار و سنتور، ساخت پیکره مشاهیر ایران و کندکاری روی شاخ گوزن، گاومیش و امثال آن دیده می شود. قدیمی ترین اثر منبت موجود که تاریخ نیمه اول قرن سوم هجری قمری را دارد، یک لنگدر چوبی متعلق به مسجد جامع عتیق شیراز است که در زمان حکومت صفاریان از چوب درخت تبریزی ساخته شده و روی آن با خلالهایی از چوب گردو و نقوش بسیار زیبایی زینت شده است. پس از آن میتوان از درهای منبتکاری شده از چوب کاج یاد کرد که ساخت قرن چهارم هجری قمری است و بر روی آنها با ظرافت کامل خطوط کوفی کندکاری شده است.
منبتکاری یکی از هنرها و صنایع دستی ما ایرانیان است. به فردی که بر روی چوب طرح میزند و به کمک ابزار ساده آن را حکاکی و کندکاری می کند، منبتکار می گویند. هنرمند منبتکار بسیار خوش ذوق است. او علاوه بر اینکه دارای ذهنی خلاق است، استعداد نقاشی و طراحی منحصر به فردی دارد و قادر است هر آنچه که در فکر و مخیلش می‌گذرد بر روی چوب کندکاری کند. در هنر منبتکاری مهمترین ابزار چوب است. منبتکار باید چوبی را انتخاب کند که علاوه بر استحکام دارای خاصیت صیقل پذیری و تراش خوردن باشد. برای این منظور چوب درختان گردو، شمشاد و گلابی از بهترین ها هستند. تاریخ شروع و آغاز این شاخه از هنر در ایران به درستی معلوم نیست، اما از روی شواهدی که بر جای مانده میتوان گفت که در دوره صفویه با توسعه مسجد سازی، منبتکاری نزد معماران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و در ساخت در و پنجره، رحل‌های قرآن و منبر از آن استفاده می‌شد.
در دوره صفویه با توجه به اینکه ساخت ابنیه مذهبی و کاخ‌های سلطنتی در ایران افزایش چشمگیر و محسوسی یافت، عده زیادی از هنرمندان و اصفهان روی آوردن و تجمع این هنرمندان در یک نقطه باعث شد تا آثار ماندنی و شگفت‌انگیز با وجود آید. پس از صفویه درگیری ها و ناپایداری های سیاسی مجال هر نوع فعالیت سازنده را تا سالها محدود کرد و هنرمندان و صنعتگران منبتکار پراکنده و جذب مشاغل غیر تخصصی شدند. تنها می توان گفت که از زمان قاجاریه و بعد رواج ساخت وسایلی چون مبل و میز و صندلی موجب شد که هنر منبتکاری در آن به کار گرفته و نمونه های ارزشمندی از این هنر خلق شود. در روزگار کنونی منبتکاری به عنوان یکی از رشته‌های معتبر و پرطرفدار صنایع دستی استفاده صرفاً تزئینی دارد و بخش عمده‌ای از تولیدات آن به سایر کشورهای دنیا صادر می‌شود. در حال حاضر شهرهای آباده در استان فارس، گلپایگان در استان اصفهان و بوشهر در استان هرمزگان از مراکز مهم منبتکاری در ایران هستند و علاوه بر آنها در دیگر نقاط ایران نیز به طور پراکنده منبتکاری رایج است. منبتکاری در دو نوع ریز و درشت بر روی چوب و گاه آج و استخوان انجام می شود و شامل مجسمه سازی، نیم رخ و تمام رخ، گلبرگ های اسلیمی، خطایی و غیره است. اغلب چوب درختان زبان گنجشک، اوکالیپتوس، انار، افرا، راش، گیلاس، اقاقیا، گردو، گلابی و عناب در منبتکاری مورد استفاده قرار می گیرد. کارشناسان این هنر میگویند که ویژگی های یک چوب مناسب برای منبتکاری عبارت است از رنگ مناسب و زیبا، داشتن بافت محکم و در عین حال نرم، عدم وجود گره و مقاوم در برابر سایش و کندکاری. اما ابزار منبتکاری یا کندکاری روی چوب چی هست؟ وسایل چون چاقو، اره، سوهان، رنده و قلم منبتکاری یا مغار با تیغه های مختلف است که از گذشته های دور تا اکنون تغییر چندانی نکرده است. منبتکاری یا کندکاری روی چوب به دو صورت انجام می شود. یکی اینکه طرح مورد نظر را به صورت برجسته روی چوب ظاهر می کنند و دیگر اینکه طرح را بر روی چوب حکاکی می کنند که معمولاً طرح‌های هندسی از این روش تبعیت می‌کنند. در منبتکاری برجسته نیز چند روش رایج است که برخی از آنها از سطح زمینه کار بیرون نیامده و برخی دیگر از زمینه کار بالاتر می آید. در روش حکاکی یعنی گود کردن، نقش یا طرح پایین تر از سطح زمینه قرار می گیرد و به صورت مسطح، مثلثی یا خطی انجام می شود. هرچقدر طرح درشت‌تر و بزرگتر باشد بهتر است که برجسته‌تر و از زمینه فاصله بیشتری داشته باشد. روش کار به چهار صورت سطحی، نیمه عمیق، عمیق و پیکر انجام می شود. همچنین چندین سال است که دستگاه‌های تحت عنوان CNC طراحی شدند که با استفاده از نرم افزارهای چون اتوکد طرح را به صورت سه‌بعدی بر روی چوب پیاده می کنند. اغلب طرح‌هایی که در منبت استفاده می‌شود عبارتند از چهره، گل و مرغ، اسلیمی، گل و برگ و غنچه، چنگ، صدف، نوشته، پیکر حیوانات، پرندگان و طبیعت. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس و تا برنامه بعد بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم مجاهد و خدوم حجت الاسلام سید محمد شاه چراغی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم مجاهد و خادم حجت الاسلام سید محمد شاه چراغی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم مجاهد و خادم مرحوم حجت الاسلام آقای حاج سید محمد شاه چراغی رحمت الله علیه را با مردم شریف ولایت سمنان و ارادتمندان و علاقمندان ایشان و به ویژه خاندان محترم شاه چراغی و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می کنم. سالها امامت جمعه سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان از جمله امتیازات این سید بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است، رحمت الله علیه. سید علی خامنه‌ای 23 آذر 1404. سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش قابل توجهی موارد ابتلا به بیماری عفونت حاد تنفسی یا ذات‌الریه در افغانستان هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد شمار مبتلایان به بیماری ذات‌الریه در افغانستان در ماه نوامبر در مقایسه با ماه پیش از آن به بیش از 24% افزایش یافته است. بر اساس داده های ثبت شده در شبکه نظارت بر بیماری ها در این بازه زمانی 147138 فرد مبتلا به عفونت حاد تنفسی در افغانستان شناسایی شدند که این بیماری دست کم به مرگ 248 نفر از این افراد انجامیده است. این در حالی است که آمار مبتلایان در ماه اکتبر 118090 نفر گزارش شده بود. کارشناسان بهداشتی علت افزایش موارد ذات‌الریه را افزون بر آغاز فصل سرما، ضعف نظام صحی و دسترسی محدود شهروندان به خدمات درمانی می دانند. کار ترمیم و بازسازی 300 کیلومتر جاده در ولسوالی‌های شهر بزرگ و دروازه‌های بدخشان به شدت جریان دارد. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
کار ترمیم و بازسازی 300 کیلومتر جاده در ولسوالی‌های شهر بزرگ و دروازه‌های بدخشان به شدت جریان دارد. بدخشان در شمال شرق افغانستان دارای بیشترین ولسوالی با مسیرهای سخت و دشوار گذر می باشد که عبور و مرور مردم در فصل سرما چند برابر مشکل تر از فصلهای دیگری سال است. در این میان شماری از ولسوالی‌های دوردست بدخشان که شامل پامیر، شهر بزرگ و دروازها می باشد از چند سال بدین سو به بازار گرم خرید و فروش طلا مبدل گردیده است. ولسوالی‌هایی که دارای مسیرهای صعب العبور و دشوار گذر می باشد. اکنون برخی از شرکت‌های خصوصی که دارند طلای این ولسوالی‌ها را استخراج می‌کنند جهت سهولت برای عبور و مرور کاروان‌های خودشان و حداقل ترین کمک برای مردم محل اقدام به هموارکاری و ترمیم جاده‌های این ولسوالی‌ها کرده‌اند. عبدالمتین ناصری نماینده یک از شرکت‌های خصوصی که اقدام به هموارکاری 300 کیلومتر سرک از ولسوالی شهر بزرگ الی دروازها کرده است در این خصوص چنین میگوید:
هدف از این سرک جور کردن خاصتا بر رضای الله و رهبری شرکت ما که خود رئیس های بومی ما سیره گفته که ما به مردم بدخشان یک کار خدمت کرده بتونیم و این سرک توسعه کنیم تا مردم ها تلف نشه، حادثات زیاد صورت میگرفت و تعهد را که به دولت و امارات اسلامی و وزارت معدن هم داشتیم که یک سرک در توسط از این سرمایه خود کار میکنیم و شروعش کردیم.
رانندگان این مسیر میگویند عبور و مرور از این جاده ها بازی کردن با زندگی است. این رانندگان از سایر شرکت های خصوصی میخواهند که در هماهنگی با حکومت محلی برای رفع چالش های اجتماعی مردم در نقاط مختلف این ولایت کار نمایند.
ما از قندوز آمدیم، به این سرک آمدیم، پیشا که بود سرک بسیار خراب بود، بسیار عذاب بودیم ما. حال الحمدلله فضل خدا سرک کلان جور شده، مردم بسیار آسوده، بارشانه میبره و میاره.
ما تقریبا یک نیم سال دو سال میشه دمیل این رفت آمد میکنم. سابق بود ما به خیلی مشکلات ها و مترا و تصادف میکردن، راه خراب بود، رابندان بود یک ساعت دو ساعت. فعلا الحمدلله خوب است، یعنی ما پیره ششم است که در یک هفته میزنم تیل میبرم میارم.
در همین حال مسئولان محلی بدخشان میگویند امنیت تمام شرکت های خصوصی را که در بخش های از این ولایت فعالیت میکنند تأمین مینمایند و هیچ نگرانی برای ادامه کار آنان وجود ندارد. مولوی جمال الدین حقجو معاون والی بدخشان میگوید شرکت هایی که در بخش های مختلف مردم این ولایت را همکاری میکنند مورد حمایت حکومت قرار خواهند گرفت.
ما از طرف مقام ولایت بدخشان برشان اطمینان میدیم که در هر عرصه که آنها قدم خدمت میگذارند و به مردم و ملت ما خدمت میکنند، چی در عرصه سرکسازی باشد، چی در ارتباط کلینیکها، پولها، پولچکها یا مکاتب، مدارس، در این عرصه ها آنها خدمتگذاری میکنند. ما قاطعانه برشان وعده میکنیم که امروی از آنها انشاءالله همکاری میکنیم.
جاده ولسوالی شهری بزرگ الا دروازها یکی از مسیرهای پرچالش و صعب العبور در بدخشان به شمار میرود که سالانه از مردم این ولایت ده ها قربانی میگیرد. جاده ای که اکنون توسط یک از شرکت های خصوصی دارد هموارکاری میگردد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
آخرین دور کارزار تطبیق واکسین پولیو در ولایت هرات از امروز دوشنبه به مدت 4 روز آغاز شد. کارزاری که هدف آن محافظت اطفال در برابر یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی دوران اطفال است. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می دهد.
آخرین دور کارزار تطبیق واکسن پولیو در ولایت هرات از امروز دوشنبه به مدت 4 روز آغاز شد. کارزاری که هدف آن محافظت کودکان در برابر یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی دوران کودکی است. مسئولان صحی می گویند در این دور بیش از 300 هزار کودک زیر 5 سال در نواحی شهری هرات و ولسوالی انجیل واکسن فلج اطفال را دریافت خواهند کرد. برای تطبیق هرچه بهتر این برنامه، تیم‌های واکسیناسیون در تمامی مناطق هدف مستقر شدند تا هیچ کودکی از دریافت واکسن محروم نماند. غلام محمد حنیفی، معاون اداره صحت عامه ولایت هرات، با تأکید بر اهمیت این کارزار می‌گوید تمامی آمادگی‌های لازم روی دست گرفته شده و تیم‌های اجرایی در تمامی نواحی شهری و ولسوالی انجیل حضور دارند تا روند واکسیناسیون به گونه منظم و همه‌جانبه تطبیق شود. تلاش اداره صحت عامه این است که هیچ کودک واجد شرایط بدون دریافت واکسن باقی نماند.
به اساس پلان مطروحی وزارت صحت عامه، دور اخیر کمپاین سال 2025 در شهر هرات با ولسوالی انجیل قرار است که از فردا دوشنبه شروع بشه و تا پنج شنبه ادامه پیدا کنه. به اساس پلان های از پیش منظور شده در این دور کمپاین قرار است که به تعداد 3,400 طفل زیر 5 سال زیر پوشش کمپاین واکسین پولیو قرار بگیرند.
به گفته این مقام صحت عامه، راه اندازی این دور از کارزار واکسن پولیو در پی مشاهده نشانه هایی از این بیماری در ولسوالی انجیل صورت گرفته است. موضوعی که نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به اقدام فوری پیشگیرانه را دوچندان کرده است. محمد داود آخونزاده، رئیس وکلای شهر هرات، از آمادگی نهادهای محلی برای اجرای موفق این برنامه خبر داده و میگوید برای حمایت از این کارزار ملی هماهنگی های لازم با نهادهای مسئول انجام شده و تلاش می شود روند تطبیق واکسن بدون مشکل و با همکاری مردم پیش برود.
ما به طول سال که گذشت چند بار ترنینگ در ریاست شهرولی از طرف خود مؤسسات دیدیم و همچنان در ساعات ما که عملا به واکسیناسیون آمدن، قبل از اینکه خود تیم واکسین بیاید طوری که ما به جریان قرار دارم تیم مبلغ آمده با مو هم کار بودیم و بعد از مبلغ تیم واکسیناسیون آمده که عملا واکسین که داد فالر در خدمت اینا بودیم و هر آن همکاری که از توان ما بوده در خدمت قرار داشتیم.
از سوی دیگر شماری از شهروندان هرات نیز با استقبال از ادامه کارزارهای واکسیناسیون، تطبیق منظم واکسن پولیو را گام مهم در راستای پیشگیری از ابتلای کودکان به این بیماری مهلک می‌دانند. آنان از خانواده‌ها می‌خواهند با تیم‌های واکسیناسیون همکاری کرده و اجازه دهند کودکانشان واکسن را دریافت کنند.
راجع به پولیو یک معلومات کلی داریم که این یک مریضی بسیار کشنده است. یعنی میتونیم بگیم که مانند سرطان یک مریضیه که ما نمیتونیم او تداوی بکنیم، مگر اینکه از قبل متوجه ازی بشیم. در دوران طفولیت ما میتونیم که انمو اطفال خوده به مراکز صحی ببریم و به اون جگه واکسین پولیو را اجرا بکنیم.
مرض پولیو همیتا که هم شما میتونی یک از امراض خطرناکه که میتونه اطفال زیر سن 5 سال به اون مصاب بشه و ضررهای طویل مدت، یعنی کل عمر میتونه به اون دوچار شه. و باید اطفال زیر سن 5 سال خود زمانی که واکسیناتور میان واکسین کنند تا از این مرض در امان بمانند.
مسئولان صحی تاکید میکنند که واکسن پولیو ایمن مؤثر و رایگان است و تنها راه محافظت کودکان در برابر فلج دائمی به شمار میرود. آنان از خانواده ها میخواهند در جریان این 4 روز با باز کردن دروازه های خانه هایشان به روی تیم های واکسیناسیون سهم خود را در ریشه‌کن ساختن پولیو ادا کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد مثبت را تجربه می کند، اما جهش بی سابقه جمعیت، کاهش تولید سرانه، تداوم فقر و فشار بر بازار کار آینده اقتصادی این کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است. بانک جهانی کاهش سطح تورم و افزایش درآمدهای داخلی را از عوامل اساسی این رشد مثبت عنوان کرده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
بانک جهانی اعلام کرده که اقتصاد افغانستان برای دومی سال پی هم شاهد رشد مثبت است، اما جهش بی سابقه جمعیت، کاهش تولید سرانه، تداوم فقر و فشار بر بازار کار آینده اقتصادی کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است. به گفته بانک جهانی این رشد به دلیل تورم پایین و افزایش درآمدها بوده، اما افزایش سریع جمعیت، چالش‌های عمیق ساختاری و فقر گسترده اقتصاد افغانستان را تحت فشار قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2025 با 4.2% پیش بینی می‌شود، در مقایسه با رشد 2.5% سال 2024 افزایش یافته است. با گفته بانک جهانی، محرک اصلی این رشد تقاضای ایجاد شده توسط بیش از 2 میلیون مهاجر بازگشته از ایران و پاکستان است که فعالیت در بخش‌های خدمات و صنعت را رونق می‌بخشد. همچنین بخش زراعت با ثبت برداشت بی سابقه گندم آبی و بخش‌های معدن و ساخت و ساز نیز به رشد اقتصادی کمک کردند. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
من فکر میکنم سیاست های اقتصاد محوری امارت اسلامی افغانستان و همچنان ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی در افغانستان سبب ازی شده که سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان رقم بخوره و توجه بیشتر حکومت بالای سرمایه گذاری و تولید داخلی، یه امر سبب ازی شده که ما در حالت رشد اقتصادی باشیم.
در همین حال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید این رشد اقتصادی حاصل مدیریت درست ادارات زیربط و سیاست گذاری اقتصادی حکومت طالبان است.
تمرکز به سکتورهای اشتغال زایه و تولیدی به منظور ثبات بخشی به رشد تولید ناخالص داخلی، فعال نمودن شرکت ها و تصدی های اماراتی، حمایت از سکتور خصوصی، ایجاد تسهیلات لازم به جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، توسعه صادرات، کاهش نسبی در کسب تجاری کشور، ثبات ارزش افغانی در برابر دلار، جلوگیری از قاچاق اسعار، جلوگیری از تورم، بازسازی شاهراها و راه‌های مواصلاتی، تطبیق پروژه‌های ملی و شغلزا در سکتورهای مختلف را می‌تواند جمله عوامل تاثیرگذار بالای ارزش تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی دانست.
بانک جهانی در گزارش خود همچنین هشدار داده که افزایش سریع جمعیت که در سال 2025 حدود 8.6% تخمین زده شده است، منجر به کاهش 4% سرانه تولید ناخالص داخلی خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار تشکر از همراهیتان. با این بخش خبری به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. خدمت شما اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:48 و 26 ثانیه خواهد بود. وقتتان بخیر.
ز زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده دلش گیر یک دارکوب است. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. ما در این برنامه تعدادی شعر نیمایی کوتاه می‌خوانیم از شاعر معاصر سید علی میرافضلی. ما معمولاً در هر برنامه با یک شعر از شاعری می‌پردازیم، ولی در اینجا برخلاف معمول کتابی از یک شاعر را می‌گشاییم و با یک شعر بسنده نمی‌کنیم، از این روی که این شعرها کوتاه است. این کتاب کارنامه تبر است که مجموعه است از شعرهای کوتاه نیمایی از سید علی میرافضلی. او از شاعران توانای امروز است که در طول این سه دهه در خلوت خیش و در حالی که کمتر در معرض دید رسانه‌ها و تریبون‌ها بوده است، شعر سروده و تحقیق کرده است. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی درباره جناب میرافضلی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. حیرت زدم، تشنه یک جرعه جوابم. ای مردم دریا، برسانید به آبم. من کوزه به دوش آمدم، چشمه به چشمه، تا آن که تو را ای آتش گنگ بیابم. این دو بیت را من از دیرباز در خاطر دارم، از غزلی از جناب سید علی میرافضلی که در حوالی دهه 70 این غزل مطرح شده بود، در واقع مشهور شده بود و شاعر در همون زمانه ها او را سروده بود در زمان جوانی. و ایشان از همون زمان شاعر برجسته و شاعر خوش‌آتیه تلقی می شد از همون دهه 70. البته بعداً بیشتر در مسیر رباعی و شعرهای کوتاه قدم برداشت. هم رباعی های خوبی داره، هم شعرهای نیمایی کوتاهی و هم پژوهش های بسیاری کرده در حوزه رباعی، به گونه ای که ما می تونیم ایشون را شاید مهمترین پژوهشگر قالب رباعی در شعر فارسی بدانیم. ایشان یک کتابی داره با عنوان گوشه تماشا که برگزیده ای از رباعی های امروز هست و همچنین کتاب دیگری داره به نام جنگ رباعی که مجموعه از رباعی های کمتر دیده شده زبان فارسی است. و همچنین در مورد رباعیات خیام پژوهش‌های زیاد ایشان کرده و نسخه معتبر رباعی‌های خیام در واقع گردآوری ایشان هست که همراه با تحقیقاتی در مورد رباعی‌های منسوب به خیام هم هست. به هر حال جناب میرافضلی در سال 1348 در رفسنجان استان کرمان ایران به دنیا آمده و تا به امروز هم در کرمان حضور داشته، کمتر در پشت تریبون ها و رسانه ها دیده شده، منتها در خلوت خودش همواره مشغول کارهای ارزشمند پژوهشی و همچنین سرایش بوده. خداحافظ شما دوستان عزیز.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و در ادامه قند پارسی مرور کنیم شعر نیمایی را که در اول برنامه از سید علی میرافضلی خواندیم. چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده دلشگیر یک دارکوب است. نکته مورد توجه شاعر در اینجا نقش دارکوب است. دارکوب همانطور که از نامش پیداست کارش منقار کوبیدن بر درخت است و در واقع درخت بیش از آن که از همنشینی این پرنده لذت ببرد از زخم منقار او رنج میبرد. ولی نکته جالب در این درخت این است که عاشق دارکوب شده است. شاعر در اینجا به نوعی نمادین لذتی را که انسان در عین رنج بردن از عشق میبرد بیان میکند، یا برعکس رنجی را که در عین لذت میبرد. دستی برای باغ از آستین ابر نیامد بیرون، ولی امضای اره پای تمام درخت هاست. در اینجا ببینید شاعر چه کشف تازه‌ای کرده. خطهای منحنی و مدور تنه درخت بریده شده را به شکل امضا تشبیه کرده. در این حال او از نقشی که ما در نابودی طبیعت داریم هم صحبت می کند. و اما بشنویم چند قطعه شعر نیمایی از مجموعه شعر کارنامه تبر با صدای خود شاعر سید علی میرافضلی.
چند شعر کوتاه. گرگ‌ها رو به دشت می روند التیام زخم را، آدمی رو به زخم‌های بیشتر. چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده درشگیر یک دار کوب است. وگر چند تماشاگری نیست تنهاییت را، تو را غم مبادا که تنهایی عشق زیباست، خدا نیز تنها. به حال چه کس گریه باید؟ تو زخمی، من افتاده از پا، جهان دست در جیب. به تماشای چه می آیی تو؟ به تماشای چه می آیی تو؟ نه از این گنگ تر آوازی هست، نه گره گوتر از این که منم. دستی برای باغ از آستین ابر نیامد برون، ولی امضای اره پای تمام درخت هاست. دنیای بیباران از پا درت می آورد یک روز، چتری فراهم کن. چه مستقیم چه کج، دلم به هیچ سراتی نمی کشد بی تو. بهشت دوزخ ماست اگر نتابی و باران اگر نباری و سو. کشیده ایست جهان به روی صورت نقاش ها، گلوله ایست به سمت کسی که باران است. به کو بیشتر از صحرا، به گل زیادتر از گندم، به ماه بیشتر از آسمان میاندیشم، به عشق بیشتر از مرگ، به تو زیادتر از عشق. عشق جاودانه کردن غم است، ثبت زخم هاست بر جداری زمان، خط خطی ترین خیال کودک درون ماست. عشق آخرین مجال یک مداد رو به انتهاست. کسی که منظره می آفریند از هر چیز، برابر افقش تمام پنجره های جهان تماشایی است.
خب دوستان عزیز، شاید به عنوان آخرین بخش این برنامه خالی از لطف نباشد که آخرین شعر این کتاب را بشنویم که برای مردم افغانستان گفته شده. قصه این شعر این است که باری یک کودک افغانستانی از این که او را اتباعی بیگانه خوانده بودند گله کرده بود و میرافسلی در پاسخ او این شعر زیبا را سرود که میتواند پایان بخشی زیبا برای این برنامه ما باشد.
بیگانه نیستی، بیگانه نیستی، جانهای آفتابی با هم یگانه.
بیگانه نیستی، جانهای آفتابی با هم یگانه.
آسود از تفاوت این رخت و پخت ها،
آسود از تفاوت این رخت و پخت ها.
بیگانه آن کسی است که دیوار می کشد بین درخت ها،
بیگانه آن کسی است که دیوار می کشد بین درخت ها. دوستان عزیز، در برنامه امروز قند پارسی از سید علی میرافسلی و شعرهای کوتاه او در کتاب کارنامه تبر گفتیم. امید که شما هم لذت برده باشین. از این شاعر کتاب‌های متعددی منتشر شده و شعرهایش در فضای مجازی هم در دسترس است. امیدواریم که بیشتر از او بخوانید و لذت ببرید. در ادامه قند پارسی شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، شاعر و منتقد ادبی هستیم.
کارگاه شعر.
شنوندگان عزیز برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یک بیتی از عباس چشامی میخونم از شاعرهای همروزگار خودمون. این شعر البته مال ایام جوانی شاعره، الان جز به شاعران میان سال و نسبتاً با تجربه غزل امروز حساب میشه. میگه یک تار مویت یک طرف، دنیا همه یک سو، یک تار مویت بال سنگین ترازویم. این تصویر که سنجیدن تمام دنیا با یک تار موی معشوق و برتر شدن تار موی معشوق، یعنی سنگین شدن تار موی معشوق در برابر تمام دنیا، که بیانگر ترجیح دیگه، در گذشته به این تفضیل میگفتن، یعنی برتری دادن. این مضمون در شعر فارسی، در شعر عاشقانه بارها تکرار شده که عاشق میگوید که من معشوق را به همه چیزهای خوشایند و جذابی که در جهان وجود داره ترجیح میدم. من از همه خوشیهای عالم، از همه جاذبه های عالم اکتفا کردم به این که در کنار معشوق باشم. وقتی که معشوق را میبینم اساسا همه چیز دیگر از یادم میره. از در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم. خب این در شعر فارسی بارها تکرار شده. یا اساسا همین سر مو را مثلا، ترجیح دادن سر مو را سعدی داره که میگه که مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. که این معلومه درباره معشوق بیوفا هم هست، معشوقی که بابت هیچ عاشق را رها کرده و رفته، چون در مقام ناز دیگه. این عاشقه که در مقام نیازه، معشوق در مقام نازه. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. ولی من میگه سر مویی از تو رو به همه عالم نمیدم. میبینید که در اینجا زبان نسبتاً زبان ساده و قابل فهمیه. در شعر عباس چشامی هم همینطوریه. خب بالاخره قرنها گذشته، سعدی مثلا مال قرن هفتمه، عباس چشامی مال قرن پانزدهمه. یک تار مویت یک طرف، دنیا همه یک سو، یک تار مویت بال سنگین ترازویم. یعنی ترجیح دادن یک سر موی معشوق به همه دنیا. ببینید که تصویر نو شده دیگه، به اقتضای اینکه اون تجربه هزار ساله شعر فارسی پشت سر ماست، همون دیدگاه ها را، همون مضامین را که سنت شعر عاشقی شده، در شعر شاعرای روزگار خودمون هم میبینیم، البته با تمهیدات جدید، با خلاقیت ها و بیان جدید.
با پایان برنامه امروز قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
Yo, 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 yo
در این لحظه از برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در دوشنبه دیگر با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم تا به اتفاق شما عزیزان نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم غرب آسیا. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، رویدادها و گزارش‌ها را درباره مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، به خصوص رخدادهای غرب آسیا را میتونین پیگیری بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم دوستان. در غرب آسیا هم طی روزهای اخیر رخدادهای گوناگونی داشتیم، از جمله کشته شدن 10 نفر در جنوب یمن. موضوع دیگر ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و گزارش ها درباره آغاز شهرکسازی در درعای سوریه از سوی رژیم صهیونیستی که این موضوع هم بازتاب داشت. موضوع دیگر افزایش هشدارهای جهانی در خصوص وضعیت انسانی در غزه در پی شدت گرفتن بارش و سرمای زمستانی است که تلاش میکنیم در این برنامه به مقتضای فرصتی که داریم انشالله به بررسی این موضوعات بپردازیم. همراه ما باشید. در هفته گذشته درگیری بین شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات و دولت مستقر در جنوب یمن وابسته به عربستان افزایش یافته و به درگیری‌های نظامی هم منجر شده است. در جریان حمله عناصر شورای انتقالی جنوب یمن علیه نظامیان وابسته به دولت خودخوانده این کشور، طی روزهای گذشته دست کم 77 تن از این نیروها کشته و زخمی شدند. این درگیری‌ها باعث شد مزدوران امارات کنترل بزرگترین ولایت یمن را به دست بگیرند. مقامات نظامی دولت مستقر در عدن هم اعلام کردند که این حمله بدون هیچ دلیل مشروع با هدف بی‌ثبات کردن امنیت ولایت هزرمود صورت گرفت و در نهایت باعث کشته شدن 32 نظامی و زخمی شدن 45 تن دیگر شد. همچنین تعدادی از افسران و نظامیان ناپدید شدند. این مقامات مزدوران امارات را به کشتن زخمی ها و اسرا متهم کردند. روز جمعه نیز رشاد العلمی رئیس شورای تحت حمایت ریاض عدن را به مقصد عربستان در اعتراض به این تحرکات ترک کرد. در همین حال روزنامه انگلیسی تایمز گزارش منتشر کرد که ارتباط عمیق میان اسرائیل با مزدوران ائتلاف متجاوز و در رأس آنها مزدوران وابسته به امارات تحت عنوان شورای انتقالی جنوب را فاش می‌سازد. روزنامه تایمز انگلیس در گزارش خود اعلام کرد که شورای انتقالی جنوب هیئت‌هایی را برای دیدار با مقامات اسرائیلی بر اساس یک هدف مشترک علیه صنعا فرستاده است. همچنین اخیراً رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که امارات چندین هیئت اسرائیلی را به عدن آورده است. در گزارش روزنامه تایمز آمده است که شورای انتقالی جنوب در عدن امیدوار است حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای گسترش عادی‌سازی روابط با اسرائیل به ازای برسمی شناختن این شورا بلافاصله بعد از جدا شدن رسمی جنوب یمن به دست آورد. عوض العلقی والی شبوه در این زمینه اعلام کرد که حوادث چند هفته اخیر در ولایت‌های المهره و هزرمود بخشی از روندی است که مستقیماً با خواست و برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاده و خارج از چارچوب نقشه عربستان و امارات است. وی گفت که سیطره شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب بر هزرمود و بخشای از ولایت المهره با هدف هموار کردن راه برای نفوذ اسرائیل از طریق امارات و منحرف کردن توجهات از نقشه‌ای که برای صنعا طراحی شده است بود تا صنعا غافلگیر شود و آمادگی تقابل هم نداشته باشد. والی شبه تأکید کرد که عناصر شورای انتقالی جنوب تلاش دارند بندرهای جنوب یمن، تأسیسات مهم و میادین نفتی را مستقیما در اختیار اسرائیل قرار دهند. همچنین کاهش نقش عربستان در هزرمود به درخواست آمریکا و اسرائیل و در چارچوب تجزیه دوباره یمن انجام شده است تا به این ترتیب صنعا وادار به پذیرش طرح صلح شود که با خواسته های آمریکا و اسرائیل همخوانی دارد. خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا تداوم حملات اسرائیل علیه سوریه بود. تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و اشغالگری آن و ایجاد مزاحمت و مانع تراشی برای زندگی شهروندان سوری در سایه سکوت حکومت جولانی همچنان ادامه یافته است. منابع سوری از یورش نظامیان صهیونیستی به منازل شهروندان سوری در روستای در جنوب سوریه خبر دادند. این منابع گفتند که یگان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به روستای در حومه قنیطره وارد منزل یک خانواده سوری شدند. این منابع از یورش یگان دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک جبهه الخشب در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند. نظامیان صهیونیست که علاوه بر تجاوزگری و اشغالگری در خاک سوریه به مانع تراشی در برابر زندگی شهروندان این کشور ادامه می‌دهند، شماری از جوانان سوری را نیز بازداشت کردند. منابع سوری به مخالفت ساکنان با توزیع کمک‌های اسرائیلی پس از ورود آنها به این منطقه اشاره کردند. رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چند قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها مناطقی از دمشق را بمباردمان کرد. ارتش اسرائیل در بازه زمانی 8 دسامبر 2024 تا 18 ژوئیه 2025 بیش از 1000 حمله هوایی و حدود 400 یورش زمینی را در مناطق مختلف سوریه انجام داده است. دولت سوریه در حالی که هیچ اقدامی در مواجهه با این حملات انجام نمی دهد صرفا اعلام کرده که یورش ها و حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان در قنیطره و درعا نقض آشکار توافق سال 1974 است. اما باز هم درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در سوریه، روزنامه صهیونیستی یدیعو دهارونوت گزارش داده که شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی در درعای سوریه آغاز شده است. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از امید چوپانکاره، کارشناس مسائل غرب آسیا.
من میخوام یه تأکید بکنم در خصوص درعا. چرا درعا اهمیت داره؟ درعا در جنوب غربی سوریه یکی از استانهای بسیار مهم کشور سوریه، هم به لحاظ جمعیتی هم به لحاظ اقتصادی، در همسایگی با مرزهای اردن و هم مرز با استان قنیطره و ریف دمشق، که هر دو تا استانی که عرض کردم استانهای مهم و اردن هم به لحاظ اقتصادی و در واقع میشه گفت درعا دروازه تجارت خارجی سوریه هست و همچنین تأثیر بسیار مهمی در اقتصاد اردن داره، به طوری که کسی که بتونه درعا رو کنترل بکنه در واقع داره به نوعی هم تجارت خارجی سوریه رو هم تجارت خارجی اردن رو در واقع کنترل میکنه. مضافر این، در حاکمیت گذشته سوریه تأسیسات بسیار مهم نظامی و امنیتی در واقع حاکمیت قبل در این استان مستقر بود، به دلیل اینکه این استان بسیار نزدیک بود و مشرف بود به مناطق اشغالی که رژیم صهیونیستی در بلندی‌های